درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. به همراه کارشناسان این برنامه، مهدی رستم‌پور و امیر برادران، دو روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و آمریکا که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند، به تحلیل بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2018 برگزار شد که با شکست اسپانیا از روسیه شگفتی‌های جام 21 ادامه پیدا کرد. دو تیم اسپانیا و روسیه عصر یکشنبه در استادیوم شهر مسکو به مسافه هم رفتن که در پایان 120 دقیقه دو تیم به تساوی 1-1 رسیدن و در ضربات پنالتی تیم روسیه موفق شد 4-3 اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 و از نامزدهای قهرمانی در این دوره را نیز از جام جهانی خارج کند. همچنین در بازی دوم این مرحله که همچنان بین دو تیم کرواسی و دانمارک ادامه دارد، دو تیم پس از 90 دقیقه در وقت قانونی به تساوی 1-1 رسیدن و بازی آنها به وقت اضافه کشیده شده که پس از مشخص شدن نتیجه آن به بررسی فنی این بازی نیز خواهیم پرداخت. اما می‌پردازیم در ابتدای این برنامه به بررسی بازی اسپانیا و روسیه. یک بار دیگر خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما را از بازی اسپانیا و روسیه می‌شنویم.
درود بر شما آقای جمالی، همچنین شنوندگان محترم، همچنین جناب آقای برادران. اون چیزی که در بازی اسپانیا و روسیه دیده شد تفاوت چندانی نداره با تصویر کلی که تا این لحظه که دیگه چیز زیادی از جام باقی نمونده و وارد مرحله حذفی شدیم منطبقه. یعنی فشار بسیار زیادی که به لحاظ روحی و عصبی به تیم‌ها وارد شد و این کاملا روی نمایش اونها اثر گذاشته. ما می‌بینیم مثلا بازی آرژانتین و فرانسه که 7 گل رد و بدل میشه الزاماً به معنی زیبا بودن بازی نیست، در واقع بازی بسیار پر اشتباه از هر دو تیم که هر لحظه دروازه یکی از دو تیم باز میشود. به طور مثال مثلا فدریکو فازیو نمایشی ارائه میکنه وقتی به عنوان بازیکن تعویضی به زمین میاد در حد اونچه که خبرنگارای آرژانتینی میگن در حد لیگ 2 آرژانتین، و در سایر بازی هم اینو میبینیم، بازیکن‌ها کمتر از خودشون مزاحم میشن، تعداد گل به خود یا بسیار زیاده، اشتباهات خیلی زیاده و نمایش محتاطانه تیم ها که نظیرش رو همین الان ما در بازی کرواسی و دانمارک می‌بینیم. کرواسی وقتی می‌بینه تیم های بزرگ حذف شدن در حالی که توی بهترین نقطه جدول قرار داره و این بازی رو اگر ببره میره به روسیه میخوره، شانس صعود به نیمه نهایی رو داره، با این همه ستاره هجومی نمایش محتاطانه رو در دستور کار خودش قرار میده و بعد از گل تساوی خصوصا در نیمه دوم بازی می‌خوره. ما می‌بینیم بازیکن مثل کواچیچ رو در دقیقه 70 به داخل زمین میارن و چه بسا معلوم نیست چرا تا حزم بشن. این تصویر کلیه که ما از جام جهانی میبینیم روی ستاره ها خیلی اثر گذاشته، بیش از همه روی ستاره ها این تاثیر رو به جا گذاشته و به طور کلی سایه انداخته روی جام جهانی. من فکر نمی کنم تا اینجای کار به نسبت جام های خاطر انگیزی که به خاطر داریم جام با کیفیت تری رو نظاره‌گر بوده باشیم.
آقای برادران، تحلیل کارشناسی شما رو هم از بازی اسپانیا و روسیه میشنویم و من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام میکنم.
جناب جمالی، خدمت شما و همینطور مهمان برنامه مهدی رستم‌پور درود میفرستم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما. اون چیزی که دریدار با اسپانیا، خب بازی که شروع شد دیدیم اسپانیا با همه جای زمین بودن، با همون روش خودشون حفظ توپ کردن، پاس دادن، خیلی روسا رو تحت فشار قرار دادن و برای همین هم بیشتر مالکیت توپ رو در اختیار خود داشتن. اما بعد از دقیقه 12 که اون گل به خودی رو زدن، که البته راموس هم در این قضیه خیلی نقش داشت و فشار فیزیکیش بی‌تأثیر نبود، روسا خیلی تلاش کردن تا با یک پرس تو زمین حریف صاحب توپ بشن و از اون عقب نشینی بیرون اومدن تا اینکه به پنالتی دست پیدا کردن و پنالتی رو تونستن بازی رو به مساوی بکشونن. نکته جالب در مورد پنالتی رفتار مربی روسیه برای من بود که اصلا به صحنه پنالتی نگاه نکرد. معمولا اینجور مواقع بازیکن‌ها هستن که به خاطر حساسیت استرس بالا گاهی اوقات نگاه به بازی نمی‌کنن، اما مربی برای من خیلی جالب توجه بود که اصلا صحنه پنالتی نگاه نکرد تا وقتی صدای جمعیت شنید و برگشت و احساس خوشحالی کردش. در شروع نیمه دوم روسا به اعتقاد من خیلی با حساب و کتاب جلو اومدن و در واقع میدونستن که از این بازی اگر بازی رو وقت اضافه پنالتی بکشن ممکنه شانسی داشته باشن، چون تیم اسپانیا بسیار تکنیکی بازی میکرد و درست نقطه مقابلش روسا بودن که کاملا یک فوتبال فیزیکی رو به نمایش گذاشته بودن. و دیدیم که در نهایت وقتی که بازی به وقت اضافه کشید و در نهایت پنالتی کشیده شد، این اعتماد به نفس روس‌ها به مراتب در زدن پنالتی بالاتر از اسپانیا قرار داشتش و موفق شدن که اسپانیا رو از این رده در واقع حذفش بکنن و یک شگفتی بزرگ برای جام 2018 به ارمغان بیارن، چون هیچ کسی، کمتر کسی قبل از بازی این احساس رو داشتش، این فکر رو اعتقاد داشت که میتونه اسپانیا بازنده این بازی باشه. اما به نظر من انجام این بازی، نتیجه این بازی و نتیجه بازی دیروز پرتغال، دو تا موضوع خیلی مهم داره که ارتباط پیدا میکنه با تیم ملی فوتبال کشورمون. یکی اینکه گروه ما گروه مرگ نبود. ما اگه تاکتیک دفاعی کیروش نبود، شاید بتونستیم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و در مقابل پرتغال برنده بشیم و برای اولین بار به دور بعد صعود کنیم، که متاسفانه اتفاق نیفتاد. مسئله دوم نحوه دفاعی بازی کردن روس‌ها بود. روس‌ها نیومدن تو زمین خودشون بشینن و یه فوتبال بسته اتوبوسی رو ارائه بدن. روس‌ها اومدن رفتن تو زمین حریف پرس کردن و نشون دادن که میشه هم دفاع کرد همیشه تماشاگر بازی کرد.
اشاره کردید به دفاعی بازی نکردن روسیه. آرایش تیم روسیه وقتی که وارد زمین شد 5-3-2 بود. این اولین باریه که در این مسابقه من دیدم یه تیمی با آرایش دفاعی 5 نفره، ولی دو تا گذاشته بود برای نوک حمله و 3 نفر هم بود که در خط هافبک این تیم بازی میکرد. آرایش اسپانیا مثل همیشه 4-2-3-1 بود. تعداد حملات در چارچوب خطرناک اسپانیا بیشتر بود، 9 تا در مقابل 1 که روسیه ها داشتن. میزان دوندگی در 120 دقیقه خدمتون عرض میکنم که 137 کیلومتر بود و روسیه 146 کیلومتر دوید، که این تایید صحبت شماست آقای برادران. تعداد پاس‌های دو تیم 1137 پاس تیم اسپانیا داشت، 285 پاس تیم روسیه داشت و میزان مالکیت هم همونطور که پیش بینی میشد 74% دست اسپانیا بود و 26% روس‌ها، و بهترین بازیکن زمین هم دروازه‌بان تیم روسیه شناخته شد، ایگور آکینفیو بهترین بازیکن بود. الان پرسش اینجاست آقای رستم‌پور، اسپانیا با تغییراتی وارد زمین شد، از جمله کارواخال رو نذاشت، اینیستا هم از اول بازی وارد زمین نکرد، فرناندو هیرو. به نظر شما چه دلایل فنی میتونست داشته باشه؟
به طور کلی اسپانیا شاید بهترین بازیش همین امروز بود، یعنی از لحاظ تسلط بر زمین و موقعیتایی که به دست آورد توی مرحله گروهی شرایط خوبی نداشت، مقابل مراکش که بسیار خوش شانس بود و مراکش رو باید برنده حقیقی اون بازی دونست. مقابل ایران هم دیدیم که با وجودی که صاحب توپ و میدون بود ولی چندان صاحب موقعیت نمیشد، گلشون هم گل ویژه‌ای نبود که به ثمر رسید و حتی ایران میتونست اگر زودتر حملات رو شروع میکرد یا اگر زودتر گل میخورد تا زودتر حمله کنه شاید اون بازی رو ایران نمیباخت. و مقابل پرتغال هم باز یه بازی پر اشتباه از هر دو تیم که 6 تا گل در بر داشت. به هر حال این تیم 48 ساعت مونده به مسابقات، با وجود شرایط فوق‌العاده‌ای که قبل از جام داشت، اتفاقاتی افتاد که لوپتگی جای خودش رو داد به فرناندو هیرو و خیلی سخته که چنین تیمی بتونه در واقع بگه که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، ما مسلطیم، بازی خودمون رو میکنیم، هدفمون رو داریم. این حرفا رو زدن ولی در نهایت شاید از این مرحله میرفتن بالا در دوره بعدی گرفتار می شدن. باز من برگردم به این صحبت که وقتی توی تورنمنت پرفشار مثل جام جهانی که این دوره واقعا از پرفشارترین رقابت هاست، شرایط خود در حال مسافت بسیار دور بین شهرها این موضوع هم چه بسا تأثیر گذاشته، هر تیمی که بتونه با تلفات کمتری و با فشار کمتری به مراحل بالاتر برسه میتونه بازی های بعدی رو یک چهارم نیمه نهایی و بعدش فینال بتونه بهتر برگزار کنه. به هر حال اروگوئه و روسیه با فشار کمتری از گروهشون اومدن بالا و مرحله حذفی هم خیلی خوب پشت سر گذاشتن، ولی اروگوئه شرایطش خیلی خوبه، فرانسه میتونه همینطور باشه و بلژیک و انگلیس هم همین شرایط رو دارن. تا ببینیم توی مراحل بعدی کدوم تیم میتونه استحکام خودش همچنان حفظ کنه با محروم مصدوم کمتر و با حفظ آمادگی خودش بتونه این جام عجیب و به نظر من تا اینجای کار نه چندان جام قوی رو بتونه به سود خودش خاتم بده.
بله، ممنون از شما. قبل از اینکه سوال بعدی رو از آقای برادران بپرسم، 15 دقیقه اول بازی تیم‌های کرواسی و دانمارک، 15 دقیقه وقت اضافه منظورم هست، تمام شد و 15 دقیقه دوم شروع شد. به محض اینکه گلی رد و بدل بشه خدمت شما شنوندگان گرامی اعلام خواهم کرد. آقای برادران، آقای رستم‌پور اشاراتی داشتن به موضوع سرمربی تیم اسپانیا. به نظر شما تغییر همین سرمربی پیشین لوپتگی و اومدن فرناندو هیرو چقدر تاثیر گذاشت روی نتایج که اسپانیا به دست آورد.
خب البته نمیتونه بدون تاثیر باشه، اما از اون برام فراموش نکنیم مربی فعلی مدیر فنی تیم اسپانیا بوده، زیاد بیگانه با مسائل تاکتیکی این تیم نبودن. اما اون چیزی که من در تایید صحبت های آقای رستم پور باید بگم، ببینید جام جهانی برای تیم هایی که ستاره دارن مثل پرتغال که رونالدو رو داره یا مثلا اسپانیا که اینیستا و سیلوا و اینا رو داره، در واقع به نظر میرسه به یک بیگاری تبدیل شده. اینا چهره های بزرگی هستن که در واقع درآمدشون پولهاشون تو باشگاه هستش و در زمانی که باید استراحت بکنن تا خودشون آماده فصل بعدی لیگ بکنن میخورن به یک مسئله مثل جام جهانی و وقتی توش میان مشخصه که اون انرژی لازم برای این کار ندارن و این ما در خصوص رونالدو به خوبی دیدیم امسال. و این به نظر من نه در مورد فقط اسپانیا یا پرتغال، تمام تیم‌هایی که مثل مسی در آرژانتین، تیم‌هایی که ستا دارن واقعا برای ستاره‌ها جام جهانی داره میره حکم بیگاری داشتن پیدا بشه. حالا در سال 2016 هم که 2026 هم که قرار 48 تیم بشه دیگه مسئله خیلی دیگه به نظر من از اون کیفیت لازمش دیگه میاد بیرون و ما شاید نتونیم واقعا شاهد بازیای جالبی از در تورنمنتی به نام جام جهانی باشیم. یک مورد دیگه من کوتاه عرض کنم خدمتتون، این که تیم هایی که با برنامه تو جام جهانی میان، خب این تیم ها تنها مشکلشون اینه که در واقع فرصت هماهنگ شدن ندارن، به این خاطر اینا در طول تورنمنت تیم میشن آروم آروم، اگر به بدشانسی چیزی نخورن خودشون رو پیدا میکنن و ما من مطمئنم میتونیم تو مرحله یک هشتم و یک چهارم و تو مرحله یک هشتم و نیمه نهایی ببینیم که در واقع تیم‌ها خیلی بهتر شدن، بهتر میتونن فوتبال بازی کنن، اون استرس از بین رفته، هماهنگی پیدا شده و در نهایت اون کسی که شایسته هست به نظر من به اون چیزی که لیاقتش داره حتما دست پیدا خواهد کرد.
آقای رستم پور، با شکست امروز اسپانیا و شکست دیشب پرتغال عملا از گروه دوم که آقای برادران هم اشاره کردن که به گروه مرگ مشهور شده بود، ایران و مراکش هم که در دوره مقدماتی هست شدن، هیچ تیمی نتونست برای اولین بار تیمی که ایران در اون گروه بود به جمع 8 تیم پایانی و یا حداقل به نیمه نهایی هم برسه. چطور شد که یک دفعه تیم گروه دوم که گروه مرگ بود عملا همشون از دور رقابت ها حذف شدن، حتی دیگه به 8 تیم هم نرسیدن؟
آقای جمالی، البته من فکر کنم بعد از پیامی که آقای خامنه ای داد در یک سطر از تیم ملی تمجید کرد، صدا و سیما دیگه درهای نقد که چرس کنم، حتی در واقع در حد یک انتقاد ساده، در حد یک به هر حال توصیه فنی اصلا جلوگیری شده و فقط تمجید و ستایش و مقدس سازی از نتایج تیم ملی که میدونیم وقتی که شما عرصه نقد رو یک جا حذف میکنید چقدر میتونه آسیب زننده باشه. و تصور این که ما شک و قمر کردیم، تمام دنیا دارن از ما حرف میزنن و اینو واقعا جا انداختن که همه دنیا دارن تیم ملی ایران رو ستایش میکنن و امکان هر گونه نقد که بلافاصله این خیانت، این دشمنیه و اصلا یک فضایی که من یادم نمیاد، یعنی در این 3 دهه‌ای که خاطره دارم هیچ وقت اینقدر یک طرفه و یک سویه دوستان و همکاران سابقمون در صدا و سیما که البته احتمال داره به اونم دیکته شده باشه طبیعتا و امکان نقد رو کاملا از بین بردن. یه نکته‌ای که خیلی بهش اشاره میکنم و به نظرم نکته کاملا غلطیه، مقایسه با یونان 2004. اول اینکه اگر ما لیگ یونان رو دنبال کنیم، کاری که من انجام دادم به خاطر سری لژیونرمون، خیلی از بازی‌های طول فصل رو نگاه می‌کردم، فوتبال یونان مبتنی بر همینه، یعنی تیم‌ها نمی‌خوان در ابتدا گل بخورن غیر از اولمپیاکوس و بعد بازی رو حفظ توپ بکنن و بتونن اگر شد از فرصت‌ها و ضد حمله استفاده کنن و گل بزنن. شما اگه ترکیب تیم ملی یونان رو ببینید، می‌بینید مدافعینش در روم، بایر لورکوزن، همچنین هامبورگ، بروسیا دورتموند، بولونا، یعنی تاپ ترین تیمای دنیا بازی میکنن مدافعینش، اما مهاجمینش در سان پائولی و لاتین کانفارس، این تیمای رده پایین و لیگ های خوب دارن بازی میکنن. اما تیم ملی ایران برعکسه، خطوط جلومون همه لژیونرن. به محضی که کاوه رضایی با 16 گل در بلژیک جایی در 23 نفر نداره، به محضی که سامان قدوس که آرسن ونگر ازش تمجید کرده بهش 5 دقیقه بازی میرسه، به نحوی که رضا حسن نژاد با 9 گل در هلند فصل گذشته 17 گل در هلند یک ثانیه هم بهش بازی نمیرسه، برعکس، یعنی مدافعینمون هستن که در داخل بازی میکنن، مجید حسین، نیروزبه چشمی، رامین رضاییان که در استانبول بلژیک نیمکت نشین بود، اما ما کارو برعکس کردیم، یعنی فشار رو میگذاریم روی عقب زمین، همه تجمع کنن اونجا زیر توپ بزنن. طبق آماری که فیفا اعلام کرده بدترین آمار رو در بخش حمله داشتیم از لحاظ تعداد حمله، بیشترین آمار رو در بخش دفاعی داشتیم، کمترین موقعیت رو خلق کردیم. و جالبه که همین روند رو به مقابل تیم‌های آسیایی هم می‌بینیم. ما یک شکل بازی می‌کنیم و دلیلی نداره اصلا پشت درهای بسته بخوایم ما بازی تدارکاتی انجام بدیم. و جالب‌تر این که متأسفانه امروز آقای تاج اعلام کرد که بازی برزیل هم به دردمون نمی‌خوره برای تدارکاتی جام ملت‌ها. یعنی دوباره همون روند، متأسفانه دوباره باز بازی با محلات سیرالئون، بازی لغو شده با کوزوو، بازی با امیدهای ازبکستان و صدای انتقاد هم که قطع شده و به جایی نمیرسه.
بله، ممنون از شما. حالا مفصل به بررسی تیم ایران در یکی از همین برنامه‌های آتی خواهیم پرداخت، اما نگاهی داشته باشیم به بازی امشب که همچنان ادامه داره بین دو تیم کرواسی و دانمارک. دقیقه 112 هست تقریبا، همچنان یک بر یک دنبال میشه. آقای برادران، چه ارزیابی دارید تا به اینجای کار از آنچه که دیدید از بازی کرواسی و دانمارک؟
حالا شروع این بازی گل غافلگیرند کننده داشتش در واقع، یعنی دقیقه 2 باعث شد خیلی سریع دروازه کرواسی در اثر یک اشتباه باز بشه، اما کرواسی خیلی زود به خودشون اومدن، دقیقه 4 گل رو جبرانش کردن و از اون بعد این دانمارک بود که به دفاع عمیقی پرداختش، ولی کنترل بازی در واقع کرواسی دست خودش گرفته بود. یک هافبک در میانه زمین داره به نام مادریچ که به نظر من یکی از باهوش‌ترین، یکی از بچه‌های بسیار خوب برای فوتبال امروز جهان، فوتبال تهاجمی به خصوص برای این سیستم 4-2-3 که از اون مهرهای بسیار خوبه در زمین، و امروز هم دیدیم که کنترل بازی رو در زمین به دست گرفته بودش، درست همون نقشی که در رئال مادرید انجام میده. و اما در نیمه دوم به نظر من تا حدودی اون تعادل بازی برقرار شد، یعنی دانمارکی اومدن تا حدودی تونستن از فضاها بیشتر استفاده بکنن، کنترل زمین در اختیار بگیرن، و در طول این حدود 112 دقیقه که الان داریم میریم، ما شاهد بیشتر یک فوتبال خیلی متعادلی بودیم. شاید همون ترسه است، شاید این یک هستی بودن باعث شده که به قول معروف با حساب کتاب بیشتری بازی کنن تا ببینن یک اشتباه میتونه دروازهشون باز، تا ببینن تو ضربات پنالتی میتونن چیکار بکنن.
بله، ضمن اینکه ما چون 6 دقیقه بیشتر به پایان این برنامه زمان نداریم، اگر بازی به پنالتی بکشیم متاسفانه نمیتونیم نتیجه رو در این بخش خبری خدمت شما شنوندگان گرامی اعلام کنیم. آقای رستم‌پور، بعد از گلی که هر دو تا تیم توی همون 4 دقیقه 5 دقیقه اول زدن، به یک باره به احتیاط در دستور کارشون قرار گرفت. البته الان پنالتی گرفته شد برای تیم کرواسی در دقیقه 114 تقریبا. خب میتونیم حالا پس نتیجه رو تا پایان این بازی خدمت شنوندگان اعلام کنیم. داشتم اینو میگفتم که بعد از گلی که دوتا تیم به هم زدن، آقای رستم‌پور، یه دفعه دوتا تیم دستور اعتیاد رو دستور کارشون قرار دادن، اون حملات کوبنده چند دقیقه اول رو دیگه نداشتن. نظر شما چی است؟
همینطوره. کرواسی توی مرحله گروهی نمایشش خارق‌العاده بود، یعنی 3 تا به آرژانتین، بعد 2 تا به نیجریه، بعد با وجود اینکه به خیلی از بازیکن‌های خوبش استرد داد، ایسلند رو هم برد. امروز اگه همون نیمه اول رو به فشار حفظ می‌کردن، کار به وقت اضافه نمی‌کشید و مجبور نمی‌شدن 30 دقیقه بیشتر بدوئن. و اگر این پنالتی حالا گل بشه، خب خیلی شرایط خوب میشه برای کرواسی، چون تو ضربات پنالتی من فکر کنم هم کاسپر اشمایکل توی ضربات پنالتی در واقع دروازه‌بان پنالتی گیریه، هم بازیکن‌های پنالتی زنی داره دانمارک، و اگر این توپ گل نشه اون وقت خب کار فوق العاده سخت میشه برای
آقای برادران. تا ضربه پنالتی زده بشه، یک سوالی هم راجع به دانمارک بپرسم. البته آقای رستم‌پور خودشون در دانمارک هستن و تیم دانمارک رو خیلی خوب میشناسن. حالا این سوال رو هم از آقای رستم‌پور میپرسم. از نظر انضباطی این تیم یکم شبیه آلمان هست، شبیه آلمان، حالا با یک کیفیت شاید پایین‌تر، ولی خیلی منظم بازی میکنه. تیم فرانسه رو متوقف کرد، اینجا هم جلوی کرواسی خیلی خوب داشت بازی میکرد. خب الان پنالتی شد. بازی دانمارک رو از آغاز جام جهانی تا بران چطور ارزیابی میکنید؟
خب دانمارک بیشتر از اون تصوری که داشتیم ازش نشون دادش، اما تو این مرحله وقتی رسید به کرواسی رسید، پیشبینی خود من این بود که کرواسی مستحق در واقع پیروزیه. فوتبال کرواسی، چیزی که کرواسی تو این بازی امسال نمایش داد، به مراتب بهتر از دانمارک بودش، و تو بازی امروز هم حالا این پنالتی رو شما چه جالب تصدیق
کردن. بله، پنالتی رو هم گرفت.
من از شما عقب هستم، من هنوز
بله، پنالتی رو گرفت آقای اشمایکل. همین اشاره‌ای بود که آقای رستم‌پور کردن، گفتن که دروازه‌بان خیلی خوبی دارن. بله، بفرمایید آقای برادر.
بعد مادریش هم پنالتی رو زدش.
بله،
من تازه دارم می‌بینم. بله، خیلی هم بد زد.
بله.
یعنی بدترین جای ممکنه. بله این پدرش احساس خوشحالی کرد.
بله.
جالب بود. بله من اعتقاد داشتم که کرواسی شایستگی بیشتری داره، اما الان با این بازی که الان سر زدن ضربه پنالتی پیش اومدش، این احتمال داره اگه بازی به ضربات پنالتی کشیده بشه، این روی تاثیر روحی زیادی روی
تیم کرواسی داشته باشه
و به همون نسبت تاثیر بسیار مثبت برای تیم دانمارک باشه، به خصوص پیتر شمایکل که با این پنالتی به نظر من اعتماد به نفس بیشتری گرفت. دقیقاً همون صحنه‌ای که در بازی ایران و پرتغال داشتیم، زمانی که بیراوند پنالتی رونالدو رو گرفت، در واقع وضعیت بازی در نظر روحی به سود ما برگردوند.
بله، چون ممکنه ما نتونیم نتیجه این بازی رو خدمت شنوندگان تا این دو دقیقه پایانی اعلام بکنیم، اما من فقط اعلام کنم که روز دوشنبه دو بازی حساس دیگر در همین مرحله یک هشتم برگزار میشه که دو تیم مکزیک و برزیل نخست رو به روی هم قرار میگیرن و سپس در ساعت 22:30 به وقت تهران دو تیم ژاپن و بلژیک هم با هم مسابقه میدن. خیلی کوتاه آقای رستم‌پور، نتیجه بازی مکزیک برزیل رو چطور پیش بینی میکنید شما؟
نکته رو من بگم رضا جان، شما این پنالتی که مودریچ زد چقدر بد زد، مقایسه کنید با شوتی که از پشت 18 با آرژانتین زد و تو رو لرزوند. پنالتی بعدی که مسی مقابل ایسلند زد، مقایسه کنید با هنرنمایی‌هایی که از مسی بزرگ به خاطر داریم. پنالتی بعدی که رونالدو مقابل بیرانوند زد، مقایسه کنید با اون قیچی با ارتفاع 2.5 متری که مقابل یوونتوس زد و دروازه بوفون بزرگ رو باز کرد. یعنی این فشاری که روی ستاره‌ها هست و بدترین ضربه ها رو توی موقعیت که براحتی میتونه سلام کارو تموم کنه برای کرواسی، و دیگه از لحاظ روحی هم الان فشار خیلی زیاده روی این مسئله رو که توی سوال شما در مورد برزیل، ما مثلا در بازی برزیل و کاستاریکا از نیمار هم دیدیم چقدر پرخاشگر بود و حتی میتونست اخراج بشه، و در نهایت وقتی بعد از بازی که اون دوتا گل رو تو وقت اضافه زدن و گریه کرد، رسانه ها تیتر زدند اشک تمساح.
بله.
برعکس ما که هر اشکی رو فکر میکنیم که چقدر مقدسه و این چقدر دیگه اصلا نباید انتقاد کرد چون بازیکن گریه کرده، خیلی شرایط سخته دیگه، شما رفتیم به تیتراژ.
بله ممنون آقای برادران، از شما مصاحبه میکنیم، میخواستم نظر شما بپرسم، پیش بینی کنید نتیجه بازی ژاپن بلژیک رو که فرصت کم هست. من از شما دو کارشناس محترم مهدی رستم‌پور و امیر برادران تشکر و خدافظی میکنم و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو دارم. بدرود و خدا نگهدار. We'll be right back.